تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اما وجه الحرمه فمبني على ان التصرف بالغسل باي نحو من انحاء التصرف دخولا وبقاء وخروجا محرم من اول الامر قبل الابتلاء بالدخول، فهو قبل ان يدخل منهي عن كل تصرف في المغسول حتى هذا التصرف الخروجي، لانه كان متمكنا من تركه بترك الدخول. بحث در حرکات خروجیه یا تصرفات خروجیه در باب غسل بود. گفته شد در این که آیا این تصرفات خروجیه حکمش از احکام شرعیه چیست؟ اختلاف بود. پنج قول رو مرحوم مظفر نقل فرمودند، بعد اشاره کردند که ذکر میکنیم ادله دو قول را. در مقام بیان دلیل ایشون در حقیقت دلیل سه قول رو ذکر میکنند و بعد دلیل دو قول رو رد می کنند و یک قول هم که قول منتخب خودشون هست. قول اول قول مختار خودشون بود که قائل شدند تصرفات خروجی حرام است فقط. در حقیقت به عبارت اخرى فرمودند اینجا اجتماع امر و نهی نیست، بلکه فقط حرمت است و بس. دلیلشون در حقیقت تمسک به اطلاق است. می فرمایند در باب غسل مثلا ما یک دلیل داریم لا تغسل. لا تغسل مطلق است، از اول شامل می شود تمام موارد غسل را، که ورود به دار غسلی باشد چه بقاء در دار غسلی باشد و چه خروج از دار غسلی و تصرفات خروجیه باشد، همه اینها تحت عنوان لا تغسل از اول داخل است و حرام. و ضمناً این فرد هم که به اختیار خودش وارد دار غسلی شده است، چون اتیان عمل هم به اختیار خودش بوده است، لذا تمام این موارد ورود به دار، بقاء در دار و تصرفات خروجیه، همه اینها حرام است و در تحت اطلاق دلیل لا تغسل داخل است. پس حرکات خروجیه حرام است و بر این حرام عقاب هم خواهد. این دلیلی است که مرحوم مظفر بیان میکنند. میشود گفت به این دلیل دو اشکال وارد است که این دو اشکال در حقیقت همان ادله مدعیان دیگر است، ادله کسانی که قائل هستند به حرام نبودن حرکات خروجیه و ادله کسانی که قائل هستند به وجوب این تصرفات خروجیه. شما این دو دلیل رو میتونید دو اشکال بگیرید بر دلیل مرحوم مظفر یا دو دلیل مستقل است که این دو دلیل رو ذکر میکنند و جواب میدند. اما دلیل کسانی که قائلند به عدم حرمت تصرفات خروجیه، دلیل آقایان عبارت است از استناد به یک قاعده کلی و اون قاعده کلی این است که تمام علما بل اتفاق میگویند الاضطرار رافع للتکلیف، اضطرار تکلیف را از بین میبرد و رفع میکند. هر جا انسان مضطر شد به انجام دادن یک شیئی، دیگه نسبت به اون شیء تکلیف ندارد، یعنی ثواب، عقاب، حرمت، وجوب نیست. پس قاعده کلی هر جا انسان مضطر شد نسبت به انجام عملی، دیگه اون عمل مضطر شرعاً تکلیف ندارد. حالا کسانی که میگن این حرکات خروجیه حرام نیست، به همین قاعده تناسب میکنه، میگن ما قبول داریم ورود به دار غسلی حرام، بقای در دار غسلی هم حرام است، اما تصرفات خروجی حرام نیست. چرا؟ به علت این که انسان مضطر الیه هست نسبت به این تصرفات. شما برای این که دوچار غصب بیشتر نشید، لا محاله باید این تصرفات خروجیه رو داشته باشید تا از دار غصبی بیرون برید. پس این حرکات خروجیه و تصرفات خروجیه انسان لا محاله باید اینا رو انجام بده، چون نسبت به اینها مضطر است، دیگه تکلیف نخواهد داشت. اضطرار رافع تکلیف است، چون مضطر و لا محاله باید این حرکات رو داشته باشه تا از زمین غصبی بیاد بیرون، لذا مضطر است، و چون مضطر است این تصرفات خروجی حرام نیست. اینم دلیل کسانی که قائلند به عدم حرمت تصرفات خروجی. مرحوم مظفر از این دلیل جواب میدهند، میفرمایند اضطرار بر دو قسم است. تا تارتن اضطرار مسبوق به اختیار نیست. دیروز هم اشاره کردیم. و به عبارت اخرى تارتن خود انسان خودش رو مضطر نمی کند، بلکه عوامل طبیعی یا فرد آخر موجب اضطرار انسان میشه. انسان تو خونش نشسته، یک ظالمی میاد او رو دستگیر میکنه، در مکان غصبی به زندان میاندازه. اینجا این اضطرار یک اضطراری است که به دست خود انسان نبوده است، مسبوق به اختیار نبوده است. این اضطرار رافع تکلیف است، ما هم قبول. اما اگر اضطرار مسبوق به اختیار بود و خود انسان خودش رو مضطر کرد، اینجا این اضطرار رافع تکلیف نیست. مثلا دقت بفرمایید، اگر شما یقین دارید که به سر سفره فلانی برید، در سر سفره غذای فلانی که شرکت بکنید، شما رو مجبور میکنند که غذای حرام بخورید. این رو شما میدونید، میدونید اگر به خانه فلانی رفتید، شما رو مضطر رو مجبور میکنند لقمه حرامی بخورید، یا معاذ الله در سر این سفره شوربه خم کنید. حالا شما به پای خودتون رفتید، اینجا به اختیار خودتون رفتید، بعد شما رو مجبور کردند اون لقمه حرام رو خوردید، اینجا میتونید بگید من عقاب ندارم؟ حرام نبوده؟ منو مجبور کردن این غذا رو بخورم؟ نه، این اضطرار به اختیار خودتون بود، یعنی خودتون رو مضطر کردید. چون اضطرار به اختیار خودتون بوده است، اینجا این اضطرار رافع تکلیف نخواهد بود. و در ما نحن فی هم درست نسبت به حرکات خروجی مضطرین، اما اضطرار مسبوق به اختیار است، یعنی خودتون به پای خودتون بدون جبر وارد زمین غصبی شدید و حالا مضطرید که خارج بشید. پس بنابراین چون اضطرار مسبوق به اختیار است، اینجا این اضطرار رافع تکلیف نیست و حرمت باقی خواهد بود. لذا علما فلاسفه اصولیین یک قاعده کلی دارن، میگن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. یک قاعده است که در اصول فلسفه عقاید علم کلام برای دفع شبهات زیادی به درد انسان میخوره. امتناع و اضطرار مسبوق به اختیار هیچ منافاتی با اختیار انسان نداره. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار، مضطر شدن به اختیار خود منافاتی با اختیار نداره. یعنی گویا شما مضطر نیستید، خودتون به امتناع و به اضطرار افکنده اید، پس مضطر نیستید، مختار بوده اید که این کار رو به سر خودتون آورده اید، لذا عقاب هم خواهید. اما وجه الحرمه، خب فرمودن پنج قول است در ما نحن فیه. قول اول قول کسانی بود که قائل بودن به این که تصرفات خروجیه حرام است فقط، اما وجه الحرمه، اما وجه قائلین به حرمت، سمبنیون علا ان التصرف بالغصب، کسانی که قائل به حرمت هستن دلیلشون این است، قولشون مبنی است بر این که تصرف به غصب به هر نحوی از انحاء تصرف باشد، ورود به دار غصبی باشد، بقای در دار غصبی باشد، خروج از دار غصبی باشد، محرمون من اول الامر، اینها از اول حرام بوده، لا تغصب به اطلاق شامل هر سه قسم غصب بوده است، حرام بوده است از اول کار، قبل الابتلاء به دخول، قبل از ورود به دار غصبی، این هر سه قسم تصرف حرام بوده است. فهو قبل ان یدخل منهیون، پس مکلف قبل از این که وارد به مکان غصبی شود نهی شده است از هر تصرفی در مقصود، حتی این تصرف خروجی، حتی از این تصرف خروجی هم از اول نهی داشته، لانه کان متمکنا من ترک، به خاطر این که مکلف تمکن داشته از ترک این تصرف به ترک دخول و ورود به دار غصبی، میتونسته وارد دار غصبی نشه تا حالا مجبور نشه از دار غصبی خارج بشود، پس چون از اول متمکن بوده اطلاق دلیل هم شامل هر سه قسم از اول بوده است، لذا پس بنابراین خروج این حرکات خروجی و تصرفات خروجی هم حرام است. و من یقول به عدم حرمتی، کسی که قائل هست به عدم حرمت این تصرفات خروجیه، فانه یقول به، پس این شخص قائل به این قول است، لانه یجد، به خاطر اینکه این قائل میبیند، ان هذا المقدار من التصرف مستر الی، این مقدار از تصرف مستر الی هست، این یک ربعی که حالا رفته در مثلا وسط دار غصبی یک ربع کار داره از اینجا بیاد بیرون، لا محاله این یک ربع غصب رو بهش اضطرار داره، سواء خرج الغاصب چه بخواد بیرون بیاد یا همونجا بمونه، علی حال ناچار از این که این یک ربع غصب رو داشته باشه، چه خارج بشه او بقیه یا همونجا وایسته، بازم یک ربع غصب هست، پس بنابراین مستر است به این یک ربع، فیمتنع علیه ترکو، چون مستر است پس ممتنع است در این انسان ترکش، یعنی قدرت نداره، و مع فرض امتناع ترکه و با فرض اینکه ترکش ممتنع است یعنی مستر الی هست، کیفه یبقا علی صفت الحرمت، چگونه می شود باقی بماند بر صفت حرمت، عملی که مستر الی هست دیگه اون عمل حکم ندارد به علت اینکه اضطرار رافع تکلیف است، ولکن نقول له، می فرمایم ما در جواب این آقا می گوییم ان هذا الامتناع هو الذي اوقع نفسه فيه بسوء اختياره، این امتناع و این اضطرار امتناعی است که خودش را افکنده است در این امتناع به سوء اختیار خودش، این امتناع و اضطرار به اختیار خودش بود، به اختیار خودش بوده است، مسبوق به اختیار بوده، و کان متمکنا من ترکه، به ترک دخول، و متمکن بوده است از ترک این مستر شدن و امتناع به ترک دخول، میتونسته وارد این مکان غصبی نشه تا حالا مستر نشود به این که خارج بشود، ول امتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار، مضطر شدن مسبوق به اختیار منافاتی با اختیار انسان ندارد، این در حقیقت مضطر شدن نیست، این مختار بودن است، از اول میتونسته جلو این کار رو بگیره نگرفته، فهو مخاطبون من اول الامر به ترک تصرف حتی یخرج، پس این مکلف مخاطب بوده است از اول امر قبل از اینکه وارد دار غصبی شود به ترک تصرف تا اینکه خارج شود، فالخروج فی نفسه بما هو تصرفون، پس این خروج از دار غصبی فی نفسه سلام علیکم به علت اینکه تصرف در دار غصبی است، داخل من اول الامر فی افراد العنوان المنهی عن، از اول امر لا تقصد دیگه همون تکرار دلیل خودشون هست، از اول امر عنوان لا تقصد شامل این حرکات خروجیه بوده است، پس خروج فی نفسه به ما هو تصرفون به علت این که تصرف در دار غیره است داخل است از اول امر در افراد عنوان منهی عن، ای ان العنوان المنهی عن، یعنی عنوان منهی عن و هو تصرف بمال الغیر بدون رضا، تصرف در مال غیر بدون رضایتش، یسع فی عمومه کل تصرف متمکن من ترکه حتی الخروج. این عنوان لا تتصرف فی مال الغیر یا لا تقصد شامل می شود به عنوان عموم خودش هر تصرفی را که متمکن است از ترک اون تصرف حتی خروج. حتی خروج این تصرفات خروجی هم از اول متمکن از ترکش بوده است، چون متمکن از ترکش بوده است اولا لا تقصد شاملش می شود. و امتناع و ترک حاضر تصرف به سو اختیاره، خب اگر کسی بگه الان که مستر است، میگیم باشه الان درست مستر است، ولی اینجا این مستر بودن، مستر بودن است که مسبوق به اختیار بوده است، چون مسبوق به اختیار بوده است رافع تکلیف نیست. و ممتنع بودن ترک این تصرف به سوء اختیار خودش، این که الان مستر است به ترک این تصرف، این که الان ممتنع از ترک این تصرف، نمیتواند این تصرف رو ترک کند، مستر است به اتیان این تصرف، این به سوء اختیار خودش هم بوده، لا یخرجه عن عموم العنوان، خارج نمی کند این نحو تصرف را از عموم عنوان لا تقصد، چون اول متمکن بوده است. و نحن لا نقول، اضافه میکنم میفرمایند مخصوصا که ما در باب اجتماع امر و نهی گفتیم که حکم از عنوان به این معنون خارجی سرایت نمی کند. و نحن لا نقول کما سبق، و ما نمیگوییم چنانچه در گذشته اشاره شد به این مطلب، ان المعنون بنفسهی هو متعلق الخطاب، خود این فعل خارجی متعلق خطاب است، حتی یقال لنا، تا این که به ما گفته شود انه یمتنع تعلق الخطاب بالممتنع ترکو، تا این که کسی بگه ممتنع از تعلق خطاب به این خروجی که الان ترکش ممتنع هست. و این کان الامتناع به سوء الاختیار، اگرچه امتناع به سوء اختیارشان بوده است، اما علی ای حال حکم کلی تعلق به عنوان میگیرد دون المعنون، و خود عنوان هم از اول امر مستر بهش نبوده است. و اما وجه الوجود، پس تا اینجا ایشون اثبات کردن که تصرفات خروجیه حرام است و دلیل کسانی را که قائل به عدم حرمت شدن ابطال کردن. و اما وجه الوجوب فقط بی، اینجا یک اشارهی به این قاعده امتناع بالاختیار باز داشته باشیم، بد نیست شاید جای دیگر. گاهی در اصول عقاید اشاره به این نکات میکنن که در پاره ای از خودکشی ها، پاره ای از کارهایی که انسان انجام میده، انسان مستر است و عدالت نیست که خداوند انسان رو بر کاری که مستر است عقاب کنه. بعد تو کتاب ها این نکته رو زیاد می نویسن، مثال می زنن، طرف رفته تو یک ساختمون 10 طبقه وایستاده، از این کسانی که قائل به نمیدونم مکتب پوچگرایی و نهلیس مثلاً یه حرف ها هستن، بعد خودش از اون بالا پرد کرده پایین. خب این در اون حالتی که سرش می خوره به زمین، اونجا تکه تکه می شه، این مستره. اونجا اگر دلش بخواد دیگه نمی تونه خودش رو حفظ کنه، در اون حالتی که در بین آسمان و زمین معلقه، مستر به انجام قتل نفس هست، چون مستر است اضطرار رافع تکلیفه. چرا خدا عقابش میکنه؟ علت عقابش چیه؟ بعد جوابش همین قاعده است، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینجا این اضطرار اضطراری هست که مسبوق به اختیار، و این قاعده در جای دیگه هم در عقاید کاربرد داره. علی ای حال الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، درست الان مستقر است در این لحظه، ولیکن اضطراری بوده است که به اختیار خودش بوده است. خیلی. و اما وجه الوجود، اما کسانی که قائل به وجوب این حرکات خروجی هستند، قائلند به این که تصرفات خروجیه واجب است، این آقایان دو نظر دارند. عده‌ای میگویند تصرفات خروجیه وجوب نفسی دارد، و نظر دیگر این است که تصرفات خروجیه وجوب غیری دارد. هر دو نظر هم از کلام مرحوم شیخ انصاری در مطارحشون استفاده میشن. در تقریراتی که منصوب به مرحوم شیخ انصاری هست در یک صفحه از قسمتی از دلیل استفاده می شود که ایشون قائل است به این که حرکات خروجیه وجوب نفسی دارد، از قسمت دیگری از دلیل استفاده می شود که ایشون قائل است به این که حرکات خروجیه وجوب غیری و وجوب مقدمی و وجوب تبعی دارد. ایشون هر دو دلیل رو اینجا ذکر میکنن و از هر کدام جواب میدن. اما اون قسمت دلیلشون که قائلن به این که حرکات خروجیه وجوب نفسی دارد، بیان دلیلشون این است که ایشون میفرمایند ما یک عنوان کلی داریم به نام التخلص عن الحرام، دوری جستن از حرام، فرار کردن از حرام، خلاص شدن از حرام. این عنوان کلی واجب است عقلن و شرعن. میگن هم عقل حکم میکند که تخلص از حرام واجب است و هم شرع حکم میکند که تخلص از حرام واجب است، دوری جستن از حرام واجب است. پس یک عنوان کلی داریم از تخلص عن الحرام و این عنوان کلی واجب است. حالا ایشون می فرماین این تصرفات خروجیه و حرکات خروجیه فردی از افراد این عنوان کلی است. این حرکات خروجیه تخلص از حرام است. خود این قدم ها و این تصرفات برای این است که غصب بیشتری مرتکب نشود، بیرون میره تا اینکه تخلص از حرام بشود. پس حرکات خروجیه فردی از افراد این عنوان کلی است، این عنوان کلی هم که واجب، پس حرکات خروجیه واجب. این دلیلشون در رابطه با این که حرکات خروجیه وجوب نفسی دارد. اما دلیلشون بر این که حرکات خروجیه وجوب غیری و وجوب تبعی دارد، ایشون می‌فرمایند تخلص از حرام واجب است، این حرکات خروجی مقدمه تخلص از حرام است. یعنی شما این قدم ها رو که برداشتی، هر قدم از این قدم ها مقدمه می شود برای این که از غصب تخلص داشته باشی. پس این حرکات خروجی مقدمه تخلص از حرام است و تخلص از حرام هم شد واجب. پس حرکات خروجی مقدمه واجب است و مقدمت الواجب واجبه بل وجوب الغیبی، مقدمه واجب وجوب غیبی داره، پس این حرکات خروجی وجوب غیبی داره. مرحوم مظفر می فرمایند این حرکات خروجیه واجب نیست، نه به وجوب نفسی و و نه به وجوب غیری، بر قسمت قسمت جواب میده. و اما وجه الوجوب، اما دلیل وجوب، فقط قیله گفته شده ان الخروج واجب نفسی، این که خروج یا بگیر این حرکات خروجیه واجب نفسی. چرا؟ به اعتبار ان الخروج معنون به عنوان تخلص عن الحرام، به علت این که این حرکات خروجیه معنون است به عنوان تخلص از حرام، فردی است از افراد تخلص از حرام. و تخلص عن الحرام فی نفسه و تخلص از حرام به خودی خود عنوان حسن عقلا، عنوانی است که حسن است عقلا و واجب شرعا، واجب هم هست شرعا. وقتی تخلص از حرام واجب بود، حرکات خروجی هم فردی از افراد این واجب است، پس اونها میشوند واجب. وقد نسب هذا الوجه الى الشيخ الاعظم الانصاری، نسبت داده شده است این وجه به مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله تعالی مقامه، علامایت هر من تغییرات درس، چون چه ظاهر میشه بعد از تغییرات درس مرحوم شیخ انصاری. نسبه الى الشيخ الاعظم مراد اینه که در این کتاب مطارحشون هست، چون معلوم نیست پس اعمال خود ایشون باشه این کلام، شاید برداشت شاگردشون باشه، درست شاگردشون نفهمیده این کلام رو مثلا، لذا میگم قد نسبه هذا الوجه. هر جا صریحا نسبت به مرحوم شیخ انصاری است، معلوم میشه ایشون در رسائلشون مطرح کردن. هر جا نسبه است، معلوم میشه ایشون در کتاب مطارح الانظارشون مطرح کردن. که یک نمونش همین جاست که اینجا در یک صفحه مطارح صدر عبارت، صدر استدلال، انسان میفهمه که ایشون میخوان استدلال کنن به این که حرکات خروجی واجب نفسی است. ذیل عبارت مفهوم این است که حرکات خروجی واجب غیری است. و این از مرحوم شیخ انصاری بعیده، قطعا تلقی بدی بوده که مثلا شاگردشون داشته از این کلام. وقیل ان الخروج واجب غیری، و گفته شده خروج واجب غیری است، حرکات خروجی واجب غیری است. کما یظهر من بعض تعبیرات فی تغییرات شیخ ایزن، چنانچه ظاهر می شود از بعضی از عرض کنم کلمات و تعبیرات در همون تغییرات شیخ انصاری نیست. حالا دلیلش این چیه؟ به اعتبار انه مقدمتون للتخلص من الحرام، به علت این که اون حرکات خروجیه مقدمه تخلص از حرام است. که اون حرام چیه؟ و هو الغصب الزائد، اون غصب زائد است، الذی کان یتحقق لو لم یخرج، اون چنان غصب زائدی که محقق می شد اگر مکلف از دار غصبی بیرون نمی رفت، اگر مکلف این حرکات خروجیه رو انجام نمیداد همونجا میموند، مرتکب قصد زائد میشد. این حرکات خروجیه مقدمه است برای تخلص و فرار کردن و خلاص شدن از حرامی که اون حرام قصد زائد است. خب تخلص از حرام هم که میشود واجب، حرکات خروجیه مقدمه واجبه، مقدمه الواجبه واجبه. والحق انه ليس بواجب نفسی ولا غیری، حق این است که حرکات خروجیه واجب نیست، نه به وجوب نفسی و نه به وجوب غیری. اما انه ليس بواجب نفسی فلانه. مرحوم مظفر از دلیل اول شیخ انصاری سه جواب رو عنوان می‌فرماید و در حقیقت با سه جواب این ادعای منسوب به شیخ انصاری را که حرکات خروجی واجب نفسی است ابطال می‌کند. دلیل اولشون، قبل از بیان دلیلشون مقدمه‌ای رو عرض کنیم که از عبارت هم استفاده می شود، بعد وارد اصل دلیل بشه. و اون مقدمه این است که تخلص از حرام یا بگید تخلص از شیء نکته مقابل ابتلاء به یک شیء است. در عرف میگیم فلانی مبتلا بود به سیگار، حالا دوری جست، تخلص جست، خودشو خلاص کرد. این تخلص نکته مقابل ابتلاء به شیء است. و خلاصه عنوان تخلص و ابتلاء بینشون تقابل است و از اقسام تقابل بینشون تقابل عدم و ملکه است. میگیم ابتلاء به یک شیء و عدم ابتلاء. عدم ابتلاء یعنی تخلص از شیء، مبتلا نیست یعنی خلاصه، یعنی جداست، یعنی در حقیقت درگیر با اون شیء نمی باشد. که ابتلاء می شود ملکه، عدم الابتلاء و تخلص می شود عدم ملکه. خب قبلا هم خونده ایم که عدم و ملکه در جایی هستند که اون شیء شأنیت یکی از این دو رو داشته باشه. مثلا بین عما و بصر عدم و ملکه است. به انسانی که شأنش این است که بصیر باشد، اگر نبود میگیم عما، اما به این میز یا به این ضبط صوت نمیگیم اعما. عدم ملکه رو بهش اطلاق نمی کنیم. چرا؟ چون قابلیت ملکه رو نداره. پس مقدمه این شد، بین تخلص و ابتلاء تقابل است، تقابلشون به نحو عدم و ملکه است و عدم و ملکه در هر شیء اطلاق می شوند که اون شیء شأنیت یکی از این دو رو داشته باشه. بعد از بیان این مقدمه، حالا ما از مستدل سوال می کنیم. میگیم شما بیان کردید، گفتید که تخلص از حرام واجب است و این حرکات خروجیه فردی از افراد تخلص از حرام است. ما از شما سوال میکنیم که این تخلص از حرام در ما نحن فی یعنی چه؟ خب طبیعی است جواب شما اینه که مرادمون از تخلص از حرام یعنی تخلص از غسل. این آقا این حرکات خروجیه رو انجام میدهد که مرتکب غسل نشود. تخلص از غسل، مرادتون از تخلص از غسل چیه؟ از دو حال بیرون نیست. یا شما میگید این آقا با این حرکات خروجیه از اصل غصب خودش رو جدا میکنه و با این حرکات خروجیه اصلا مرتکب غصب نمیشود، یا نه مرادتون اینه که این حرکات خروجیه مانع می شود از غصب زائد، یعنی از غصب بعدی. اگر این تصرفات خروجیه رو نداشت در اونجا می موند، بعدن مرتکب غصب می شود. مرادتون چیه؟ اصل غصب است یا غصب زائد؟ اگر بگید مرادتون تخلص از اصل غصب است، این که غلطه، چون این حرکات خروجیه این غصب است. اصلا حرکات خروجیه خودش یعنی غصب، یعنی تصرف در مال غیر.
پس این شیخ که مرادتون نیست، قطعا مرادتون این است که این آقا مثلا الان که ساعت 11:30 ظهر است، اگر این حرکات خروجیه رو انجام بدهد ساعت 12 دیگه مرتکب غصب نمیشه و تخلص دارد از غصب بعدی، از غصب زائد. قطعا مرادتون اینه که با این رفتن به طرف درب این خانه و خارج شدن باعث میشود که دیگه ساعت 12 مرتکب غصب نشه. پس مرادتون تخلص از غصب بعدی است. خب اینجا ما میگوییم ساعت 11:30 که این آقا معنا ندارد مبتلا به غصب ساعت 12 باشد تا متخلص باشه. گفتیم بین ابتلا و تخلص عدم و ملکه است. هر زمان که اون شیخ شأنیت ملکه رو داشت، اون شیخ شأنیت عدم رو هم داره. ساعت 11:30 معنا داره شما بگید فلانی میتونه مبتلای به غصب ساعت 12 باشه تا بعد بگید متخلص است؟ که معنا نداره. ساعت 11:30 طرف نمیتونه مبتلا به غصب ساعت 12 باشه. ساعت 11:30 مبتلا به غصب ساعت 11:30 و متخلص هم نیست. در همون که قدم بر میداره مبتلای به غصب ساعت 11:30. پس ببینید به عبارت اخرى میگیم اگر مرادتون تخلص از غصب ساعت 11:30 که با حرکات خروجیه مبتلای به اون غصبه، متخلص نیست. اگر مرادتون اینه که ساعت 11:30 این آقا متخلص از غصب ساعت 12 است، میگیم مبتلا نیست به غصب ساعت 12. ساعت 11:30 نمیتونه مبتلا به غصب ساعت 12 باشه تا اینکه متخلص از غصب ساعت 12 باشه. اگر بچه‌ای که فرض کنید 2 ماه است در شکم مادر، هنوز چشم نداره، هنوز صلاحیت این رو نداره که بصیر باشه، میتونیم بهش بگیم اعمی نه، چون هنوز صلاحیت بصر رو نداره. چون صلاحیت بصر رو نداره هنوز اعمی هم نیست. چند ماه بعد که صلاحیت بصر رو داشت، اگه بصر رو نداشت بهش میگین اما. ساعت 11:30 این آقا نمیتواند مبتلای به غصب ساعت 12 باشه تا بعد حالا دیگه متخلص از غصب ساعت 12 است. چون نمیتواند مبتلای به غصب ساعت 12 باشه پس متخلص از اون غصب هم نمیباشد. فعلیه این که شما گفتید این حرکات خروجیه تخلص از حرام است، چنین نیست. این حرکات خروجیه عین ارتکاب حرام است. اما انه لیس بواجب نفسی، اما این که اون حرکات خروجیه وجوب نفسی ندارد، فلانه اولا جواب اولشون ان تخلص عن الشيء بأي معنى فرض، تخلص از شيء به هر معنایی فرض شود عنوان مقابل لعنوان ابتلاء به، عنوانی است که مقابل عنوان ابتلاء به اون شیء است، بدیل له به جای اوست، که لا یجتمعان عدم و ملکه در یک جا جمع نمیشوند و هما من قبیل الملکه و عدمها، تخلص و ابتلاء از قبیل عدم و ملکه است و هذا واضح، این نکته واضح است. و حینئذ نقول له، از آقای مستدل سوال میکنیم ما مراد که من التخلص الذي حكمت عليه بانه عنوان حسن، مراد تو از این تخلصی که حکم کردی به این که واجب است و عنوان حسن است، مرادت از این تخلص از حرام چیه؟ مرادت از این تخلص از غصب چیه؟ گفت اینجا حرکات خروجیه تخلص از غصب است و تخلص از غصب هم واجب است. ان کان المراد به التخلص من اصل الغصب، اگر مرادت اینه که این در حالت خروج متخلص و جداست از اصل غسل، فهو بالخروج اگر حرکات الخروجیه مبتلا بالغسل، این که معنا نداره، این آقا به سبب خروج یعنی حرکات خروجیه مبتلای به غسل است، لا انه متخلص من، جدای از غسل نیست، مبتلای به غسل است، لانه تصرف بالمغصوب، به خاطر اینکه این تصرف در عرض غیر است، مثل اینکه کسی سیگار بکشه در همون حین سیگار کشیدن بگیم این آقا متخلص از سیگار، جدای از سیگار کشیدن، این که معنا نداره. و این کان المراد به التخلص من الغصب الزائد، اگر من شما میگید الان غصب داره میکنه ولی این عملش باعث تخلص از غصب فردا میشه، و اگر مراد به این تخلص تخلص از غصب زائدی است الذي يقع لو لم يخرج، اون چنان غصبی که واقع میشود اگر این آقا خارج از بیت غصبی نشود، فهو لا ينطبق على الحركات الخروجيه، این تخلص از غصب زائد منطبق بر حرکات خروجیه نیست، این حرکات خروجیه معنون به عنوان تخلص از غصب زائد نیست. چرا؟ و ذالک لان تخلصه قیام المطلب، به خاطر این است که تخلص لما کان مقابلا للابتلاء، تخلص به علت این که مقابل ابتلاء هست، بدیلا له، بدیل و به جای او می نشیند، کما قدمنا، چون که در قبل گفتیم، فالزمان الذی یصلح ان یکون زمانا للابتلاء، چون بین این دو عدم و ملک است، اون زمانی که صلاحیت دارد این که زمان ابتلا باشد، لابد است این که همون زمان زمانی باشد که صدق کند بر او عنوان تخلص. تخلص و ابتلا چون بینشون عدم و ملک است، باید صدقشون در یک زمان باشه، در همون زمانی که ابتلا صحیح است باید تخلص صحیح باشد. حالا ابتلای به غصب ساعت 12 در ساعت 11 و نیم معنا داره؟ ساعت 11 و نیم میتونیم بگیم این آقا الان مبتلاس به غصب ساعت 12؟ نمیتونیم بگیم ساعت 11 و نیم غیر از ساعت 12 است، پس این آقا در ساعت 11 و نیم مبتلای به غصب ساعت 12 نیست، پس متخلص از اون غصب هم نمیباشد. معنی زمان حرکات خروجیه، با این که زمان حرکات خروجیه سابق بر زمان غصب زائد بر اون حرکات خروجیه است، اگر خارج نشود، غصب زائد ساعت 12 است، این حرکات خروجیه مثلا ساعت 11 و نیمه، فهو فی حال الحركات الخروجيه، پس این آقا در حال حرکات خروجیه یعنی در ساعت 11 و نیم، لا مبتلا بالغصب الزائد ولا متخلص منه، این آقا نسبت به ساعت 12 الان ما در ساعت 11 و نیم میتونیم بگیم نه مرتکب غصب ساعت 12 شده است و نه هم متخلص از غصب ساعت 12 است، این آقای مکلف نه مبتلاست به غصب زائد و نه متخلص از اون غصب زائد است، بل الغاصب، بلکه این آقا در ساعت 11 و نیم این شخص غاصب مبتلاست به غصب از حین ورودش به این دار غصبی تا حین خروجش، و بعد خروجی یصدق علیه انه متخلص من الغصب، وقتی پاشو از این دار غصبی بیرون گذاشت رفت بیرون، اون وقت صدق میکند در این آقا که این آقا متخلص از غصب است. پس این که شما گفتید عنوان تخلص از غصب یکی از افرادش این حرکات خروجی است، نه، این حرکات خروجی فردی از افراد تخلص از غصب و تخلص از حرام نیست تا اینکه خودش واجب بشود. و ثانیا ان التخلص لو كان عنوانا يستغ على الخروج فلا ينبغي ان يراد من الخروج نفس الحركات الخروجيه. جواب دومی که ایشون مطرح میکنند میفرمایند ما یکی دو مقدمه شما رو قبول میکنیم. فرض کردیم ما قبول داریم که تخلص از حرام واجب است و تخلص از حرام هم صدق میکند بر خروج از دار غصبی. خوب دقت کنید، تخلص از حرام واجب است و تخلص از حرام هم صدق می کند بر خروج از دار غصبی، ولی با همه اینها می گوییم حرکات خروجی واجب نیست، و به عبارت اخرى می گیم حرکات خروجیه فردی از افراد تخلص نمی باشند. چرا؟ به علت این که ایشون می‌فرمایند ما قبول داریم خروج از دار غسلی واجب است. اینو فرض می‌کنیم قبول داریم خروج از دار غسلی واجب است. اما آیا خروج از دار غسلی در همه این تصرفات خروجیه صدق میکنن؟ خروج از دار غسلی اون لحظه است که مکلف برای آخرین مرتبه قدمش رو از دار غسلی بیرون میذاره. اون لحظه خروج از دار غسلی است و اون لحظه است که صدق می کند مکلف از حرام جدا شده است، متخلف از حرام است. پس اون آخرین قدمی که پاشو از دار غسلی بیرون می گذاره اون لحظه خروج از دار غسلی است و اون لحظه است که صدق می کند این آقا متخلص از حرام است، دیگه از حرام جدا شده. ولی اون قدم های دیگری که در داخل دار غسلی برمی دارد در اون لحظات که این مکلف مرتکب غسل می شود، در اون لحظات این مکلف متخلص از حرام نیست، یعنی جدای از حرام نیست بلکه مرتکب از حرام است. پس بنابراین ما قبول داریم تخلص از حرام واجب است، تخلص از حرام هم صدق می کند در خروج از دار غسلی، ولی خروج از دار غسلی غیر از حرکات خروجی است. 200 قدم طرف بر می داره، اون قدم آخرش خروج از دار غسلی است. در وسط خانه مردم که داره قدم می زنه نمی گن آقا خارج شده از دار غسلی، می گن داره خارج می شه. پس اون لحظات خروج از دار غسلی نیست و تخلص از حرام نیست. بعدم مثال می زنن، می گن خروج از دار غسلی نکته مقابل ورود به دار غسلی است. ورود به دار غسلی صدق می کند بر اون قدم اولی که داخل دار غسلی گذاشته، اون قدم اولی که داخل دار غسلی گذاشت میگن وارد دار غسلی شد. اون آخرین قدمی هم که از دار غسلی بیرون گذاشت نکته مقابل میگن از دار غسلی خارج شد. اون قدم آخر ما قبول داریم خروج از دار غسلیش تخلص از حرامه، مثلا واجبه. ولی این قدم های دیگری که قبل از این قدم بر میدارد تا به این قدم آخر میرسه، این حرکات خروجیه به عنوان خروج نیست. فوقش اگر شما خیلی بخواید بگید، بگید مقدمه واجب است. این قدم هایی که بر می دارد مقدمه می شود برای اون قدم آخر. شما بگید مقدمه واجب است، نه این که خودش واجب باشه. و خب مقدمه واجب هم که ما گفتیم واجب نیست. و ثانیا ان التخلص لو کان عنوانا یستحق علی الخروج. جواب دوم این است که تخلص اگر عنوانی باشد که صدق کند بر خروج. شما گفتید تخلص از حرام واجبه و تخلص از حرام عنوانی است که صدق می‌کند بر خروج از دار غسلی. این ما قبول داریم تخلص اگر عنوانی باشد که صدق کند بر خروج. فلا ينبغي ان يراد من الخروج نفس الحركات الخروجيه. خروج از دار غسلی صدق نمی‌کند بر تمام اون حرکات خروجیه، بل علی تقدیره، بلکه بر فرض این که تخلص منطبق بر خروج باشد، ينبغي ان يراد من، سزاوار است این که اراده شود از اون تخلص، ما تکون الحركات الخروجیه مقدمتا له. تخلص از حرام اون لحظه ایست که این حرکات خروجیه مقدمه اون لحظه است، او به منزلت مقدمه. بعد شاید اشاره بکنیم که نه مقدمه هم نیست بلکه شبه مقدمه است. فلا ينطبق اذن عنوان التخلص على التصرف بالمقصود المحرم كما يريد ان يحققه هذا القائل. پس منطبق نیست در این هنگام عنوان تخلص بر این تصرف به مقصود محرم، یعنی بر این حرکات خروجیه. این آقا میخواست بگه این حرکات خروجیه فردی از افراد تخلص از حرام است. ایشون میگه نه، اون قدم آخر فردی از افراد تخلص از حرام است، نه تمام این حرکات خروجیه. پس منطبق نمیباشد در این هنگام عنوان تخلص بر این تصرف به مقصود محرم که حرکات خروجیه باشد، چنانچه اراده داشت این که اثبات کند این مطلب را همین قائل. و سر واضح، دلیلش هم واضح، چرا تخلص صدق نمی کند بر تمام حرکات خروجیه؟ فإن الخروج يقابل الدخول، خروج در مقابل وروده. ولما کان الدخول عنوانا للكون داخل الدار، و چون که ورود به دار یک عنوان کلی است برای بودن داخل دار، المسبوق بالعدم، اون چنون بودنی که مسبوق به عدم کون است. یعنی اون میخوام بگم اون لحظه‌ای که قدم شما در داخل دار غصبی نیست، در همون لحظه قدمتون میگذارید در داخل دار غصبی، میگن وردت دار المقصود، ورود فقط همون لحظه رو شامل میشود. نتیجه از باب تقابل خروج از دار غصبی فقط همون قدمی است که شما از دار غصبی بیرون میگذارید. پس بنابراین این حرکات خروجی همش خروج از دار غصبی نیست و همش تخلص از حرام نمیباشد. فإن الخروج، خروج مقابل ورود است، و چون که دخول و ورود عنوان است برای بودن داخل دار المسبوق بالعدم، فلا بد ان يكون الخروج، لابد است اینکه خروج از دار غصبی هم به مقتضای مقابله، به مقتضای تقابل بین این دو، عنوان باشد برای بودن خارج دار المسبوق بالعدم. یعنی همون لحظه‌ای که داخل دار غصبی بوده پاشو بیرون گذاشته. اما نفس التصرف بالمقصود بالحركات الخروجيه، پس بر این لحظه تخلص از حرام صدق میکنه، پاشو که از دار غصبی گذاشت بیرون، میگن بارک الله حالا متخلص از حرام است. اما خود تصرف در مقصود به سبب حرکات خروجیه، التي منها يكون الخروج، اون چنون عرض کنم تصرفی که جزء همین تصرف از خروج از دار غصبی، فهو مقدمه. پس این حرکات خروجی مقدمه هست یا شبه مقدمه است برای خروج، نه اینکه خود این حرکات، نه اینکه این حرکات خروجی عین خروج باشن. پس حرکات خروجی مقدمه هستند برای تخلص از غصب و برای خروج از دار غصبی، نه اینکه خودشون عیناً عرض کنم که معندن باشند و فرد باشند برای این تخلص از داره. بس بیم سالشم سیعتی چیم.